داستان‌های شاهنامه، داستان زال و رودابه، قسمت ششم. سلام همراهان قصه هام، خوبید؟ امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و لبتون خندون باشه. ما داستان‌های شاهنامه رو تا اونجا گفتیم که سیندخت به صورت یک فرد ناشناس با هدایای فراوان به سوی سام اومد و از اون برزال با نامه سام به سوی منوچهرشاه رفت. الان قصه رو ادامه میدیم. سام به آن زن گفت: هرچه از تو میپرسم بهانه نگیر و بر من بگو. تو بنده مهراب هستی یا همسر او؟ زال آن دختر را کجا دیده؟ از نظر چهره و طینت و اندیشه سزاوار کیست؟ از قد و بالا و دانش و فرهنگ هر چیز که در او دیدی برایم بگو. سیندخت گفت: ای پهلوانی که بر همه پهلوانان سری، ابتدا از تو میخواهم که پیمان سختی بر من ببندی که گزندی نه بر من نه بر آن کس که عزیز من است نزنی. من کاخ و باغ آباد و همچنین گنج خیش و اصل و نسب و ریشه ای دارم. وقتی از جانب تو احساس امنیت کنم، هر چه پرسی تو را جواب خواهم گفت. علاوه بر این، هر چیز دیگری که سزاوار توست از من بخواه. در نهان تمام گنجهای کابل را به زابل خواهم رسان. سام دست او را گرفت، سوگند خورد و پیمانی سخت بست. وقتی سیندخت سوگند سام را شنید، دانست که در پیمان خود وفادار است. زمین را بوسید، از جای برخاست و رازش را به او گفت. بدان ای پهلوان که من از نژاد ضحاکم و زن مهراب پاک نهاد. من همان مادر رودابه که دستان از برای او جان می افشاند هستم. همه ایل و تبار من نزد خداوند از شب تیره تا دمیدن صبح بر تو و زال و شاه ایران زمین ستایش می کنیم. حال من آمدم ببینم چه تصمیم داری؟ در کابل دوست و دشمن تو کیست؟ اگر در نظر تو ما همه بدنهاد و گناهکاریم و بر این پادشاهی سزاوار نیستیم، اکنون که من نزد تو هستم، اگر می خواهی مرا بکش، اگر می خواهی به اسیری بگیر، اما دل بیگناهان کابل را مسوزان تا از آن تیرگی که آن را فرا گرفته بیرون بیاید. وقتی سام حرفای اون را شنید، اون را زنی با تدبیر و پاک نهاد یافت. سام به او گفت: اگر جان خود را ببازم، محال است که از عهد و پیمان خود بگذرم. تو می توانی با کابل و هر کسی که بسته توست به شادمانی و سلامت زندگی کنی. من نیز بر این عقیده‌ام که زال در جهان نمیتواند کسی چون رودابه را برای همسری بیابد. گرچه شما از سرشت دیگرید، اما سزاوار تاج و تخت کابل هستید. این سرشت جهان است و ننگی در آن نیست. نباید با آفریدگار جهان ستیزه کرد، باید مطیع باشیم. آفریدگار یکی را بلند می کند، دیگری را پست، یکی ثروتمند و یکی در ترس، یکی در خوشی دلش آراسته می شود و دیگری در کمی و ناخوشی. ولی سرانجام هر دو در خاک می روند و هر کس به اصل خیش باز می گردد. ای بانوی نیکندیش، از من بشنو، اندوه به خود راه مده. من برای کار تو کوشش خود را به کار خواهم بست. نامه‌ای با عجز و لابه برای شاه نوشتم و زال زر را نزد منوچهر فرستادم. زال آنچنان رفت که انگار پر در آورده. وقتی بر زین نشست، دیگر زین به چشمم نیامد، نعل اسبش با زمین تماس نمی گرفت. شاید شاه از دیدن زال شاد شود و تصمیمی خجسته بگیرد، چرا که پرورده مرغ دل از کف داده و از آب چشم در گل فرو رفته. برو هر آن چه دیدی به مهراب بگو. آنگاه خلعتی در خور و آنچه از گنج‌های قدیمی بود به او برای محراب و هم برای رودابه فرستاد. باری همراهان، اما بشنوید از رفتن زال با نامه سام نزد منوچهر. خبر به شاه ایران زمین رسید که زال زر از راه رسیده. همه پهلوانانی که از پادشاهی نشانی داشتند به استقبال زال رفتند. وقتی به نزدیکی بارگاه شاه رسید، همه با شتاب راه را برای او باز کردند. وقتی نزد شاه آمد، تخت شاه را بوسید و بر او آفرین گفت. مدتی رویش را بر خاک گذاشت. شاه که از او آزرده شده بود، دل به او داد. امر کرد تا گرد و غبار از او پاک کنند و او را با مشک و عنبر بشویند. آنگاه زال به سوی شاه آمد. شاه از او پرسید چگونه است؟ آیا راه را به راحتی طی کرده است؟ آنگاه نامه سام را از او گرفت و از دیدن آن نامه شاد شد و خندید. وقتی نامه را خواند چنین پاسخ داد: غمی بر غمهای من افسودی، ولی چون این نامه را سام پیر با دلی پر درد نوشته، گرچه دلم را پر درد کرد، اما سر آن دارم که دیگر از آن اندیشه نکنم. کام تو را برآورم که این فرجام نیکویی برای توست. چند وقتی نزد من بمان تا در کار تو نیک بیندیشم. سپس شاه از موبدان، دانشمندان، ستاره شناسان خواست در مجلس شوری تشکیل دهند و طالع زال را از آسمان و ستارگان بجویند. موبدان رفتند، رنج بسیار بردند تا ببینند ستارگان درباره زال چه رازی دارند. سه روز در این کار کاویدند. آنها جدولی را که با آن حرکات نجوم را محاسبه می کردند به همراه داشتند. آنگاه نزد شاه آمدند و گفتند: ما در ستارگان و چرخ گردون جستجو کردیم. ستارگان این گونه گفتند که از پیوند دختر مهراب و پسر سام پهلوانی بسیار پرگوهر و نیکنام پدید می آید که در زیر چرخ گردون پهلوانی چون او نخواهی یافت، زندگانی درازی دارد و بسیار هم پرزور است، دارای آیین و فر است، هم دلی نترس دارد، هم عقل و یال و کوپال، طوری که در رزم و بزم همتایی ندارد. او بنده شهریاران و در ایران پشت و پناه سواران است. عشق بسیار به ایران خواهد داشت و همیشه در جنگ با تورانیان است. برای رضایت شاه ایران شب و روز از فکر نبرد با چین نمی آساید. منوچهر وقتی سخنان اخترشناسان را شنید، دلش از رنج کینه و دشمنی به کلی زدوده شد. پس به موبدان گفت: هر آنچه اکنون گفتین از دیگران پنهان دارید و به کسی آشکار نکنید. بعد از این شاه زال را نزد خود فراخواند. از موبدان خواست تا مجلسی گرد آورند و از زال سوال کنند و ببینند چقدر با عقل و درایت است و خرد او را مورد آزمایش قرار دهند. ابتدا موبدی از آن تیز هوش با خرد پرسید: چیست آن 12 سر به بلندی که با شکوه و فر روییده است و 30 شاخه قوی از هر کدام برآمده و در بین پارسیان کم یا زیاد نمی شود؟ زال گفت: آن 12 درخت بلند که هر کدام 30 شاخه تنومند دارند سال است که 12 ماه دارد و چون روزهای هر ماه را برشماری به عدد 30 خواهی رسید و این گردش روزگار است. موبد دوم پرسید: ای سرافراز، دو اسب بسیار قیمتی هستند که بسیار تیزتک هستند. یکی از آنها به سیاهی عمق دریاست و دیگری مانند بلور سفید است. هر دو با شتاب در حرکتند ولی هیچگاه همدیگر را نمییابند. زال گفت: آن دو اسب بسیار تیزتک که یکی سیاه و دیگری سپید است که به دنبال هم میتازند شب و روز هستند که میگذرند. با گذشت آنها عمر ما هم به سر خواهد آمد. هر دو در پی هم میدوند تا تا شاید یکدیگر را بیابند، ولی مانند شکاری که از سگ گریزان است هیچگاه همدیگر را نمییابند. موبد سوم پرسید: 30 سوار هستند که چون از نزدیک شهریار بگذرند یکی کم می شود، ولی چون درست نگاه کنی باز هم همان 30 سوار هستند. زال گفت: آن 30 سوار که از کنار شهریار می گذرند و یکی از آنها کم می شود، ولی وقتی درست نگاه کنی همان 30 سوار هستند، شمارش ماه نو است که خداوند چنین اراده فرموده که هیچگاه در شمارش آن نقصان نگیرد. گاه گاهی یک شب کم می آید و آن شمارش ماه در نزد تازیان است، و گاهی یکی از آن 30 سوار آسیب می بیند. در حالی که می بینی از آن کم شده، ولی با وجود کم شدن در طول ماه درست در می آید. موبد چهارم پرسید: چمنزاریست بسیار خرم، با سبزه ها و جویباران فراوان. مردی با داسی بزرگ و تیز خشمگینانه به سوی مرغزار می آید و هر تر و خشکی را درو می کند و هیچ لابه و زاری نمی شنود. زال گفت: آن مردی که داس تیز دارد و گیاهان خشکتر را درو می کند و هیچ لابه و زاری را نخواهد شنید، دروگر زمان مرگ است. مانند همان گیاهان مرگ پیر و جوان نشناسد و هر شکاری را که در تیر رسش باشد صید خواهد کرد. طریق و نهان جهان این گونه است و هیچ کس از مادر زاده نشده که بتواند از چنگ مرگ بگریزد، و هر کس که از این در می آید ناچار از در دیگر بیرون خواهد رفت. موبد پنجم پرسید: دو سرو بسیار بلند هستند، مرغی بر آنها آشیانه دارد که شبانگاه بر روی یکی است و صبحگاه بر روی دیگری. وقتی از روی این یکی می پرد برگهایش خشک می شود، و چون بر روی دیگری بنشیند سراسرش را بوی مشک فرا گیرد. از این دو درخت سرو یکی همیشه شادان است و دیگری پژمرده و بی‌برگ و بار. زال پاسخ داد: جهان از برج بره تا ترازو همواره تیرگی در خود نهان دارد، اما چون به برج ماهی می رسد تیرگی و سیاهی از بین می رود. آن دو سرو دو بازوی چرخ گردان هستند که شادی ها و غم های ما را رقم می زنند، و مرغ خورشید است که جهان از وجود او در بیم و امید است. موبد ششم گفت: در کوهستان شهرستانی است بسیار استوار، ولی مردم خردمند آن شهرستان در دشت خارستانی برگزیدند. در آنجا بناهای بلندی ساختند، در آنجا به عبادت مشغول شدند، هیچگاه از آن شهرستان یاد نمی کردند. ناگهان گردبادی بلند می شود و سرزمینشان را از بین می برد. آنگاه به آن شهرستان نیاز پیدا می کنند و در اندیشه دراز برای رسیدن به آن فرو می روند. زال پاسخ داد: شهرستانی که در کوهستان است همانا جایگاه درنگ است و روز حساب. خارستان نیز این دنیای دون است که هم ناز و نعمت هم درد و رنج دارد. همیشه در حال شمارش لحظات است و اوست که آدمی را بلند می کند و بر زمین می زند. وقتی زال پاسخ تمام موبدان را داد، شاه شادمان شد و همچنان بر او آفرین می گفت. بله همراهان، اینم از قصه امشب ما. بالا رفتیم آرد بود، پایین اومدیم خمیر بود، قصه ما همین بود. تا یه شب دیگه شما بزرگواران رو به خدای مهربان می سپارم. شبتون خوش.